بسم الله الرحمن الرحيم فرمایش مرحوم نائینی رضوان الله علیه که متوقف بر چندین مقدمه بود که خود این بزرگوار حدود 5 یا 6 مقدمه فرموده بودن عرض شد و نتیجه گرفتن از اون مقدمات به این که معاطات فقط مفید ملکیت جایزه است و لزوم مقتضای معاطات نیست. ولی تحقیق در مقام که بزرگان از جمله مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه در مقابل فرمایش استادشان فرموده اند بر این است که خیر، این مقدمات نتیجه نمی دهد که معاطات مفید ملکیت جایزه باشد، زیرا همونگونه که سابقا گذشت از بیانات مرحوم آقای شیخ رضوان الله علیه هم جواب این فرمایشات داده می شود که اولا عقد عبارت بود از ارتباط بین شیئین، که عقد همون عهد بود که ارتباطی بین شیئین هست، و تملیک هم که واضح است از انشائیات هست که در نفس انسان تحقق پیدا می کند. این تملیک به این اعتبار عهدی است در واقع، و با وجود این تملیک در افق نفس که موجود شده است و انشاء شده است و خود او عهد هست، دیگه نیازی به یک عهد زائد و یک التزام زائد بر اون التزامی که در نفس شده است وجود ندارد. خب این که مرحوم میرزا رضوان الله علیه فرمودند عقد دارای دو مدلول هست، دیروز خواندیم اینها را، یک مدلول مطابقی و یک مدلول التزامی. مدلول مطابقی عبارت بود از مضمون عقد، مثلا در بی عبارت از انشاء تملیک عین به عوض. یک مدلول التزامی دارد عقد که همون عبارت از تعهد و التزام به اون مضمون. این فرمایش مورد اشکال است، زیرا درست است عهدیت در باب انشاء بی موجود است، این عهدیت به عنوان مدلول التزامی اگر به لحاظ این باشد که مبدأ انشایی که در نفس تحقق پیدا کرده است باشد و تملیک محقق اوست، که این مقتضای عزم و التزامی که شخص داده است. خب اگر این معنا را شما قصد کردین، به عبارتی دیگر این مدلول التزامی که می‌فرمایین عبارت است از تعهد و التزام به مضمون، این تعهد به اعتبار همون مبدأ انشاء باشد که در افق نفس است، باید بگیم فرقی ندارد انشائی که امریست نفسانی و وجود در وعاء نفس، مظهر میخواهد، مظهر او میخواد لفظ باشد یا مظهر او چی؟ فعل باشد. پس این تعهد و التزام به عنوان مدلول التزامی اگر به لحاظ مبدأ این انشاء باشد، خب این در هر دو مورد وجود دارد. چرا؟ چون لفظ و فعل نقششان بنابراین نقش مظهریت و مبرزیت است، اون چرا که در ضمیر و نفس شخص بوده است. ابراز همون گونه که از فعل تحقق پیدا می کند، از لفظ محقق می شود، از فعل هم تحقق پیدا می کند. اگر مدلول التزامی منظورتان این معنا باشد، این معنا همون گونه که در عقد وجود دارد در فعل موجود است، به اعتبار اینکه تعهدی هست که این تعهد منشأ شده است برای اون انشاء. چرا انشاء کرده است تملیک این به عوض را؟ چون تعهد داده است در قبال اخذ سمن تملیک مسمن کند. و اینم شاهد داریم ما براش، شاهدش این است که تخلف شرط گفتن موجب بطلان عقد نمی شود. چرا؟ جهتش این است که تملیکی که حاصل شده است از بایع، این تملیک مشتمل بر یک التزام باطنی با اون چرا که انجام داده است می باشد. اگر نبود اون التزام باطنی، باید به بطلان شرط و تخلف شرط مشروط از بین برود. پس معلوم شد که این شرط شیئون و مشروط که عبارت از اون التزام نفسانی و باطنی، شیئون آخر که به ارتفاع او مرتفع نمی شود. پس دو التزام است. و همین که میگن به تخلف شرط مشروط از بین نمی رود، شاهد بر این است که ما یک التزام آخری هم داریم. اون التزام امر نفسانیون، ظاهر نیست، مظهر میخواد. مظهرش میشود قول باشد، میشود فعل باشد. پس اگر مراد از تعهد و عهدیت این معنا باشد، این معنا در هر دو صورت قابل تصور است. و این معنا و انشاء در واقع از او منشأ شده است برای این انشاء. پس در باب شرط خیار هم همین معنا هست. شرط خیار می کند شخص، این شرط به ظاهر حال طرف مرتبط می شود، نه به این که لفظ او مقید بشود و انشاء او مقید بشود به این که در فرض تخلف از بین رفته باشد و محقق نباشد. پس خود ملکیت بستگی به شرط پیدا نکرد که اگر شرط تخلف شد ملکیت از بین برود. هزا اولا مضافن این که ما بر فرض قبول تمام مقدماتی که ایشان فرموده اند، ما دلیل خاص داریم بر لزوم معاتات و اون دلیل عبارت است از فرمایش معصوم سلام الله علیه که البیعان بالخیار ما لم یفترقا فیز افترقا وجب البی. در این که معاتات بی است که تردیدی نیست. خیار مجلس مغیا شده است به غایتی که عبارت است از افتراق. پس از افتراق وجب البی، بی میخواد بی با ایجاب و قبول لفظی باشد یا معاتات باشد. اگرم تنزل بکنیم از این حرف و بگیم نتیجهش این که شک کنیم معتاد مفید ملکیت هست، لزوم هست یا نه، باز باید حکم به لزوم بکنیم. چرا؟ چون اصل در معاملات لزوم است الا ما خرج به دلیل. پس بنابراین قول به جواز احتیاج دارد به دلیل. اون ادله ثلاثه ای که ذکر شد اثبات جواز نمی کند، کما اینکه مقدمات مرحوم میزای نائینی رضوان الله علیه هم با بیانی که عرض شد اثبات مدعایشان را نخواهد کرد.
البیان رو این که اگه بشه تو بیه فضولی هم اگه بگیم صرف این روایت رو از منصور نخونیم، بگیم آقا این هم بیه، پس روزون بشه تو بیه فضولی هم بیه.
در بیه فضولی انشاء از غیر مالک صادر شده است، لذا انشاء غیر مالک اعتبار نداره.
درسته، ولی استدلالی که ما داریم می‌کنیم میگیم بی است البیان بالخیار، این بی است اونم.
حالا اگر اجازه کرد مالک، این بی از طرف کسی که مقاطعه یک مرتبه است که دو طرف فضولیت، ولی اگر از من طرف این واحد باشد و اون کسی که مالک اصلی هست اجازه کرد، از طرف مقابل اگر علم به فضولیت داشته باشد معامله لازمه. همین حرفو میزنه، از طرف مقابل معامله لازم است، او حق فسخ ندارد. فقط طرف فضول هست که مالک اصلی مخیر است بین امضا یا رد. ولی طرف مقابل او اگر علم به فضولی بودن طرف خودش را داشته باشد، او نمیتواند، دست او بسته است. لذا اگر مالک اجازه کرد اون طرف مقابل که اصیل هست، یکی فضول باشه دیگه اصیل، اون اصیل دستش بسته است، او نمیتواند. پس بناءً علی هذا ما وجهی برای جواز، اگه اون مسئله اجماع مرکب و بسیط و اون به اصطلاح سیره باشد که اونها را جواب داده شد، فرمایشات تلامذه مرحوم شیخ انصاری رضوان الله مفصلا بحث کردند، پس اونها که نمیشود وجهی باشد، مرحوم شیخ رضوان الله هم فرمودند، باید ببینیم دلیلی دیگری هست یا نه. شیخ انصاری رضوان الله علیه بعد از ادعای اجماع بر عدم افاده معاتات نسبت به لزوم، این رو که ادعا کردن، اجماعی که ادعا شده بود که گفتیم این اجماع هم به کلا قسمه، نه اجماع مرکبش اساسی دارد نه بسیط، عبارتی دارن که میفهمن انه یظهر ذلک من غیر واحد من الاخبار، عدم لزوم از بعضی از روایات هم استفاده میشود. فقال شیخ رضوان الله علیه بقی الکلامو فی الخبر الذی تمسک بهی تمسک بهی فی باب المعاتات تارتن علی عدم افادت المعاتات اباحت التصرف و اخرى علی عدم افادت حل لزوم. یکی از روایاتی خیلی مورد بحث واقع شده است در جای مختلف، این عنوان انما یحلل الکلام و یحرم الکرام آمده است. این خبر شریف یکی از روایات ادله است که قائلان به عدم لزوم به او تمسک کردند. تارتن در باب بیع مالیس انده این خبر را آوردن و اون اینه که شخص دلالا، این کار ما رو مثال واقعی بزنیم بهتره، مثلا دلالای منزل ببینن آقا یک نفری یک منزل رو دیده، علاقه پیدا کرده، میگه آقا این منزل خوبیست، دلال میگه آقا میخوای من این را نه به عنوان وکالت ها، من این منزل به تو میفروشم، این شخصی. خب منزل واضح است که از چیزایی نیست که به عنوان کلی باشد. یه وقت میگه آقا من 100 من گندم به عنوان کلی میفروشم، اون داخل در بیع سلف هست، اون که محل بحث نیست. وقت نه، میگه آقا این گندمی، این کیسه را، یا این منزل را، یا این ماشین بالخصوص را، با اینکه شخص مالک نیست میفروشد. بعد میاد سراغ اون مالک اصلی، از اون میخرد، بعد از آنی که خرید میاد تحویل میداد به این کسی که از به او فروخته است. پس در اینجا یک معامله واقع شده است، ولی مبیع چیزی است که این آقای فروشنده مالک او نیست. مالیس انده کنایه از این که مالکش نیست. خب در اینجا این روایت آمده است که از امام علیه السلام سوال میکند ان یبیع شیئا خارجیا لیس له بالفعل ثم یذهب و یشتری من مالکه ثم یقبضه به مشتری، به قبضش میدهد. این چه جوری است؟ در اینجا حالا روایت نقل میکنن از خالد ابن نجیح که شیخ رضوان الله علیه نقل میکند، ادعا شده است که خالد ابن حجاج طبق نقل وافی، اختلاف هست، البته در سه جا، در دو جا آمده است، یکی در باب بیع مالیس انده، یکی در بحث مزارعه. حالا اونو میخوانیم متن روایت در بحث مزارعه را. در اینجا دارد که قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یجیئنی و یقول لی و یقول اشتر لی هذا الثوب، هذا الثوب مراد ثوب موجود به وجود خارجی ها، نه به عنوان کلی، و اربه که کذا و کذا، این قدم ره بهبید میدم. فقال الیس ان شاء اخذ و ان شاء ترک، قلت بلا، قال لا بأسه. فمن بعد از آنی که این خرید، آیا او مخیر است به اینی که اگر خواست بگیرد، اگر نخواست نگیرد، نه اینکه ملزم باشد بعد اینکه خرید الا ولا بود بگیر تو گفتی و فلان، نه اینجوری نیست. وقتی اینه که وقتی این جمله رو گفت، این آقایی که پیشنهاد مال خریدن این صغرا داده است، با همون گفته خودش دیگه ملزم می شود به این که الا و لابد باید بگیرد. نه، امام فهمد اگر اون جور باشد اون مورد اشکال است، اما اگر اینطور باشد که اگر خواست بگیرد، اون کسی که مشتری این آقاست، و اگرم نخواست ترک کند، که انو این آقا موقعی که میخرد درست است به دایی که به او بفروشد و به او قبض بدهد میخرد از این مالک، اما او ملزم نیست. باید این مطلب را فکر کند که اگر به هر حال او نخواست نمی برای خودش بردارد. در واقع این چینه اگر باشد، امام فرمودند بینین قید میارن الیسه انشاء اخذ، یعنی اون کسی که تقاضای خرید این مالک شدن این مال رو داده است، و انشاء ترکه اون مشتری باشد. قلت و بلا قال لا بعثه، ایناش محل شاهد نیست. این جمله انما یحلل کلام و یحرم کلام، یه قاعده کلی، انما عدات حصر دیگه، کلام محلل است و کلام محرم. خب در باب معاطات که کلام نیست، اگر کلام نیست پس باید الزامی هم نباشد. حالا کیفیت اسلامی، چون چهار احتمال در این روایت هست که مرحوم شیخ فرمودن، دو تا احتمال مرحوم عاشق اضافه میکنن، شش احتمال در مفادی روایت وجود دارد، شش احتمال، و اقوا همون احتمال ششم رو مرحوم عاشق فرمودن، گرچه تمسک به روایت بر اساس احتمال اول است از محتملات اربعی که شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمودند. لذا ما این چهار احتمالی که شیخ فرمودند بیان کنیم، پنجم و ششمی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند اونم عرض بکنیم، بعد وجه اغلبیت احتمال پنجم و بلکه ششم بر محتملات اربعه و خصوصا احتمال اولی که شیخ انصاری فرمود اینا باید عرض بکنیم. این یک مورد، این در باب بیع من مالیس انده آمده. روایت رو باز بخوانیم که در باب مزارعه آمده است. در باب مزارعه سه تا روایت آمده است، ولی در سه تا روایت انما یحلل کلامش نیست، فقط انما یحرم کلام هست. این فقره دوم، چون در این روایتی که در بیع مالیس انده بود دو فقره دارد، انما یحلل کلام و یحرم کلام، در اون روایات سلاس فقط انما یحرم کلام دارد، انما یحلل کلام اونجا نیست. یک روایتش این است که ابوالربیع شامی از حضرت صادق سلام الله علیه انه سئل عن رجل یزرع ارض رجل آخر، شخصی زارع است مثل زمین ملک دیگری است، این میره زراعت میکند، فیشترط علی ثلثا للبذر و ثلثا للبقر، میگه آقا هر چی کشت کردیم یک سومش برای بذر، یک سومش هم برای بقر، الباقی هر چقدر موند حالا برای کارگری خودش و اون مثلا بگن نصف سلسله. فقال امام علیه السلام در جواب لا ينبغي له ان يسمي بذرا ولا بقرا، اون نمیتوند اسم بذر و بقر رو بیارد، دیگر اینقدر سهم بذر است اینقدر سهم بقر است اینا نیارد، ولكن يقول لصاحب الارض، اینجوری راه مزارعه، ازرع و ارضك و لکه منها کذا و کذا، تعبیر میفهمم نصف او سولز او ماکان من شرطن ولا یسمی بزرن ولا بغرن، چرا فإنما یحرم الکلام. و سائل جلد 19 کتاب مزارعه و مساقات، وهیه متعرضتون لنحی عن نطق، در این روایت ببینین تعبیر فهمده ولا یسمی بزرن ولا بغرن، تسمیه بذر و بقر در میان در مقام مزارعه نباید باشد. خب حالا کیفیت دلالت این عنوان انما یحرم الکلام و یحلل الکلام در ما نهنوفی برای اینکه معاطات مفید ملکیت جائزه هست نلازمه، کیفیتش چگونه است متوقف است بر اینکه ما اولا محتملات روایت را عرض بکنیم، بعد از اینکه محتملات بیان شد اون موقع معلوم خواهد شد که این روایت چگونه دلالت دارد، بعد سراغ جواب باید بریم. اگر کسی قائل به لزوم است باید جواب بدهد از بیانی که برای این روایت به این روایت تمسک شده است، و الا اگر این مفاد رو ما تام بدانیم در محل بحث دیگه باید قائل به جواز بشویم. صلی الله علیه و آله و محمد.